بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. پیشا پیش شهادت امام کاظم علیه السلام را خدمت شما مجاوران تسلیت عرض می کنم. امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوار حضرت رضا صلوات الله علیه و همچنین خدمت حضرت حمزه علیه السلام تسلیت عرض می کنیم. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق درک بهتر اهل بیت علیهم السلام را عنایت بفرماید. صلوات دیگری خط کنیم. خب شب‌های شنبه شب‌های سبک زندگی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شکل گرفته است. حدوداً 2 سال پیش بود در ماه رجب، در همین ماه مبارک، که سلسله بحث‌های سبک زندگی با پیشنهاد و پیگیری‌های بسیار جدی تولیت محترم حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی عسکر شروع شد و حدود 2 سال هست که تا اینجا ادامه داره. من به سهم خودم از شخص ایشون و همکارانشون به جهت به وجود آوردن این فضا قدردانی می کنم. اون قدردانی من نه به جهت این است که حالا لااقل در برخی از جلسات یا بسیاری از جلسات شخص بنده اینجا سخنران بودم. قدردانی من از این ایده است. ایده ای که اصلش بر این استوار است که ما چگونه راه و رسم زندگی کردن را یاد بگیریم. ایده ای که معتقد است راه و رسم درست زندگی کردن از معارف دین به دست می آید. ایده ای که معتقد است نه تنها راه و رسم زندگی کردن را ما در معارف قرآن و سنت داریم، بلکه یک رقیب بیبدیل برای سبک‌های غربی برای زندگی است. و این اون چیزی است که در طول این 2 سال برای ما روشن شده و به ویژه حالا برای شخص بنده که حدوداً شاید بیش از 20 سال هست تو این زمینه مطالعه می‌کنم، مثل روز روشنه. یک حرفی معمولاً ما در این جلسات داریم و اون این که چگونه می‌توان حس خوب زندگی را تجربه کرد. در جلسات قبل به ویژه هفته پیش موضوعی را شروع کردیم تحت عنوان تنظیم هیجانات. نقطه محوری در اون بحث این بود که ما یک سری هیجان توی زندگی هامون داریم. هیجانهایی مانند ترس، هیجانی مانند نگرانی، هیجانی مانند اضطراب، هیجانی مانند افسردگی، هیجانی مانند شادی، هیجانی مانند غم، هیجانی مانند خشم. اینها همه هیجان هستند. هیجان‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی ما بازی می‌کنند و اثر بسیار مهمی دارند. شما مثلا ببینید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را ما امام کاظم می دانیم کاظم یعنی کسی که قدرت داره میتواند غیظ خودش را و خشم خودش را و غضب خودش را مهار کنه. غضب جزء هیجانات، خشم جزء هیجانهای ماست. ما در مکرر در جلسات خیلی قبل‌تر بر روی شناخت و نوع فکر و نوع نگاه سخن گفته بودیم و در آینده هم احتمالاً درباره آن سخن بگوییم. اما یک نقطه مغفول در این بحث‌ها این است که هیجان‌های ما انسان‌ها بخش بسیار مهمی هستند. ما مواجهیم با هیجانات یله و رها، با به هم ریختگی هیجانات. منظورمون از به هم ریختگی هم این بود که هیجان‌های ما حساب و کتاب ندارند. شاید برای شما جای سوال باشه یا جای تعجب باشه که مگر هیجانات قابل برنامه‌ریزی هستند؟ بله، یکی از آسیب‌های بسیار بزرگی که ما توی زندگی‌ها می‌خوریم به خاطر این است که هیجانات ما تنظیم ناشده هستند، یله و رها هستند، مانند حیوانات وحشی که در بیابان‌ها یله و رها هستند. هیجان‌های ما هم گاهی وقتا اینطوری هستند، یله هستند، رها هستند. لذا ما استفاده مطلوب از اونها نمیتونیم بکنیم. یکی از نکاتی که امشب میخوام به این مناسبت عرض بکنم خدمت شما و روایتی را بیان خواهیم کرد، برمیگردد به این که هیجانات ما چطوری میتونیم سامان بدیم که از اونها بهترین استفاده رو بکنیم. این تعبیر را خواهش میکنم به ذهنتون بسپارید: سرمایه هیجانی. سرمایه هیجانی یعنی چی؟ یعنی شما برای زندگی کردن نیاز به سرمایه دارید. همونطور که برای تجارت ما نیاز به مال داریم، در زندگی کردن هم یکی از سرمایه هایی که ما نیاز داریم سرمایه هیجانیه. هیجان ها اثر مثبت میتونن توی زندگی ما داشته باشن، به شرط اینکه تنظیم شده باشن. خب ما در هفته قبل یک موضوعی مطرح کردیم و اون دوگانه تقدیر و عمل بود. گفتیم امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند مردم، چیزهایی که دست شما نیست هیجاناتتون رو اونجا خرج نکنید. بعضی چیزا تقدیر خداوند متعاله، هیجاناتتون اونجا خرج نکن، بذار خدا کارش انجام بده. اما در مورد عمل هیجانتون اونجا خرج کن. یعنی چی در مورد عمل؟ ببین چه عملی را تو برای خودت پیش فرستاده‌ای برای اون زندگی جاوید. ما یک زندگی جاویدی داریم، عمل پیش فرستاده شده تو چیست؟ اگر عملی برای ساخت زندگی آینده خودت کنار گذاشتی و فرستاده ای، خوشحال باش. شادی اینجا باید شکل بگیره، نه در اموری که دست من و شما نیست. این را بحث کردیم در هفته قبل. اما امشب روایت دیگری را خدمت شما عرض خواهم کرد از وجود مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که درباره همین هیجانات و چگونگی تنظیم اون بحث بسیار قشنگی در این حدیث نورانی آمده است. من این جمله را مکرر خدمت شما عرض کردم که اساساً آموزه‌های دینی ما برای ساخت زندگی این دنیاست. اگر دنیای ما طبق برنامه خدا و معصومان طراحی بشود، آخرتمون هم آباده. و الا شما از این دنیا وقتی که برید اون دنیا، اونجا دیگه ما جایی برای کار کردن نداریم، هر چه بخوایم انجام بدهیم در این دنیاست. خب این روایت شریف چی میفرماید؟ من قبل از اینکه متن روایت رو خدمت شما بخونم، موضوعش را باز بکنم. ببینید عزیزان، ما یه دوگانه‌ای در زندگی داریم که من بهش میگم دوگانه اموری که تضمین شده است. برخی از امور توی دنیا تضمین شده است، ضمانت داره، ضمانتنامه‌اش هم 100%. پای این ضمانتنامه را هم خداوند متعال امضا کرده. شما دیدید گاهی از وقتها این ضمانتنامه هایی که برای کالاها وجود داره اصلا حساب و کتابی نداره. شما ضمانتنامه هم دارید اما دلتون قرص نیست که این ضمانتنامه آیا بهش عمل میشه یا بهش عمل نمیشه. اما یه اموری در زندگی ما وجود داره که اون امر ضمانت آن را خداوند متعال امضا کرده است. امور ضمانت شده است، تضمین شده است. مهر خداوند متعال پای اون خورده. اینها برخی از امورن. اما برخی دیگر از امور داریم که ضمانت ناشده هستن. یعنی کسی برای ما اون را ضمانت نمی کنه. کسی برای ما اون را به عهده نمی گیره. کسی برای ما قبول نمی کنه که مسئولیت اون را بپذیره. اینجا یک نکته و یک مسئله وجود خواهد داشت که با اون قبلی متفاوته. امور تضمین شده و امور تضمین ناشده. خب حالا اینا چیا هستن؟ این روایت را دقت بفرمایید. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قال الله تعالی، یعنی خداوند متعال فرموده است. ما در بحث‌های حدیث شناسی به اینها میگیم احادیث قدسی. میدونید سخنانی که خدا به پیامبر یا پیامبران دیگر می‌فرماید دو جور هستند. برخی از اون سخنان سخنانی هستند که وحی کتابی اونها به حساب میاد، مانند قرآن، باید در قرآن بیاد، اون میشه قرآن. اما برخی از احادیث هم هست که به پیامبر اکرم وحی می شود، پیامبر اکرم اون را برای مردم می خواند، اما جزء قرآن نیست. سخن خداست، به مردم رسانده میشه، اما جزء قرآن به حساب نمیاد. اینها را ما بهشون میگیم احادیث قدسی. این حدیث طبق این نقل جزء احادیث قدسی است. یعنی سخن سخن خداوند متعاله. حالا ببینید خود خداوند متعال که سازنده انسان هست به ما گفته است که تنظیمات هیجانتون باید اینطوری باشه. ببینید خیلی مهمه، شما هر وسیله‌ای می‌خرید، انتخاب می‌کنید، می‌خواید استفاده بکنید، روش استفادهش رو از سازنده می‌پرسید. یه دفترچه‌های راهنمای همیشه وجود داره در کنار اونها، میگه آقا اینطوری استفاده کن تا بتوانی مفید و پرسود از این دستگاه استفاده کنی. خداوند متعال هم همینطوره برای ما انسان‌ها و زندگی این دنیا برنامه‌اش هم مشخص کرده، برای ما فرستاده است. خب چیه؟ خداوند متعال در این حدیث قدسی می‌فرماید که ابن آدم، یعنی ای فرزند آدم، یعطا کل یوم برزقک و انت تحزن. مسئله رزق را مطرح می‌کنه. رزق تضمین شده است. خداوند متعال هم در قرآن کریم و هم در روایات اهل بیت آمده است که خداوند متعال می‌فرماید من رزق شما را ضمانت می‌کنم، شما نگران رزق نباشید، رزق با منه. خداوند متعال می‌فرماید روز به روز من روزیتون را می‌رسونم. و انت تحزن. ما آدم‌ها چطوری هستیم؟ نگاه آسیب شناسانه اینه، ما آدم‌ها معمولاً حزنمون، غممون، نگرانیمون، ناراحتیمون سر روزی است. کدام روزی؟ اون روزی که خداوند متعال می‌فرماید من ضمانت کردم، اون که مقدار مقدر برای توست حتما برای تو خواهد رسید. من و شما در حوزه روزی وظیفه‌ای داریم. وظیفه‌مون چیه؟ این که تلاشمون رو بکنیم، سر کارمون بریم، فعالیتمون رو به اندازه معقول داشته باشیم. بقیه‌اش با خداوند متعاله. اون روزی، اندازه روزی با خداست و خداوند متعال است که به اصطلاح روزی را ضمانت کرده و به ما میرسونه. من شاید هفته پیش هم به یه مناسبت دیگر این روایت را عرض کردم. مکرر و متعدد روایت داریم که می‌فرمایند اگر همه دنیا جمع بشن که روزی شما رو بخوان از شما بگیرن نمیتونن. ذره از روزی شما کسی نمیتونه کم بکنه. و اگر همه دنیا هم جمع بشن که ذره به روزی شما اضافه کنن اونم نمیتونن. روزی مقدره و به اندازه تقدیر شده خواهد رسید، این تضمین شده است. حالا شاید در بحث‌های سبک زندگی ما یه موقعی در مورد روزی جدا اصلا باید بحث بکنیم. روزی قوانینش خیلی قوانین جالبیه، ما کمتر از روزی خبر داریم. یه دونش رو بگم اینجا چون به بحث ما هم مربوط میشه. ببینید عزیزان، روزی یعنی اون چیزی که من و شما میخوریم و میپوشیم و از بین میره، این اسمش روزیه. کسی اگر ده ها میلیارد ثروت داشته باشه به همون اندازه که میخوره فقط روزی خودشه، بقیه را باید نگهداری بکنه برای بقیه، به تعبیر روایات انباردار دیگرانه، نه روزی خودش. روزی او فقط همون مقداریست که داره میخوره. در روایت میفرماید که روزی آن چیزیست که خوردی و نابودش کردی و اون لباسیست که پوشیدی و پاره کردی، اینا روزی ما هستن. بقیه آلاف و الوف هم داشته باشین، سر جای خودش، اون نگهداری برای دیگرانه، برای من و شما چیزی نیست. حالا خود این موضوع هم که ما خازن به تعبیر روایات هستیم برای دیگران، این باز روایات متعددی داره. عرض کردم اینو باید یک موقع دیگری بهش بپردازیم. الان داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد این که نسبت به روزی تضمین شده هیجان من و شما چی باید باشه، چه حسی نسبت به روزی باید داشته باشیم. خداوند متعال با کمال تعجب میفرماید که شما محزونید به خاطر روزی، همیشه ناراحت روزیاتون هستید. این غلطه، این نابجاست. روزی را من تضمین کردم. یؤتا کل یوم به رزق که و انت تحزن. من تضمین کردم روزی تو میرسه و تو ناراحتی. خب نسبت به چی ما ناراحتیم؟ نسبت به اون روزی که تضمین شده است. میگه ضمانت وقتی که داره تو ناراحتیت برای چیه؟ اینجا یعنی حزن ما یک هیجان نادرسته. حزن در وجود من و شما کارکرد داره. من حالا میگم کارکردش کجاست، اما اینجا وقتی که مصرف بکنیم غلط استفاده کردیم. اون سرمایه هیجانی رو شما تلف کردید. در جایی که نباید محزون باشیم محزون شدیم. این یک بخش روایت. ادامه روایت رو دقت بفرمایید. میفرماید و ینقص کل یوم من عمرک و انت تفرح. یه جایی هم تو خوشحالی، میدونی اشتباهی خوشحالی و چی؟ اینکه روز به روز داره از عمر تو کاهش پیدا میکنه، تو خوشحالی. چرا خوشحالی؟ جشن میگیری 31 سالم شد، جشن میگیری 32 سالم شد، جشن میگیری 35 سالم شد، جشن میگیری 50 سالم شد. بله این جشن ها برای دور هم بودن اشکال نداره، ما مخالف این نیستیم. اما تو میدانی ما در کنار عمر، از میخوام در برابر سن افزایش یافته، یه عمر کاهش یافته هم داریم. چقدرش باقی مونده از عمر تو میدانی؟ پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید خدا حرفش به شما مردم اینه، عمرتون داره کاسته میشه و شما نسبت به اون خوشحالی که عمر من زیاد شده، رفته بالا. چه خوشحالی داره این؟ چرا خوشحالی نداره؟ به خاطر این که شما عمر باقی ماندتون داره کاهش پیدا میکنه. چقدر از عمر باقی مونده؟ باید برای اون محزون باشید. پس بنابراین ببینید در این روایت میفرماید این که ما ناراحتی داشته باشیم از اینکه رزقمون چی میشه، این منفیه، بلکه باید آرام باشیم. حالا در ادامه من روایاتی میخونم نسبت به روزی هیجان ما باید چی باشه. آرامش نگرانی نداره، خدا اون چه که روزی هست میرسونه. اما نسبت به عمر ما که داره مرتب کاهش پیدا میکنه، ما چیکار باید بکنیم؟ این نکته بسیار مهمیه. ما خوشحالی هستیم از اون، مرتب شادیم از این که بله زنده بودیم، عمرمون رفت بالا. اما رفتن عمر، بالا رفتن عمر یک روی سکه است. روی سکه دیگر اون چیه؟ کاهش باقی مانده است. اینجا دیگه عمر تضمین شده نیست. شما نمیتونید بگید هر چقدر عمر استفاده کردی، خدا میگه من جاش میذارم. میگه نه، جاش نمیذارم، محدوده. عمر هر کس محدوده، مشخص است و همون مصرف که بشه دیگه تمام میشه. این نکته بسیار مهمی است. حزن ما و نگرانی ما باید برای باقی مانده عمرمون باشه. حالا نگاه کنید، باز در یک روایت بعد پیامبر اکرم در همون روایت ادامه میدن، میفهمن که انت فی ما یکفیک، مردم من روزی را به اندازه کفایت برای شما میفرستم. کفایت یعنی چی؟ یعنی به اندازه‌ای که برای تو بس است. خب شما ممکن است بفرمایید که مثلا به ویژه در شرایط اقتصادی بدی که الان داریم تجربه میکنیم، کفایت را شما چند تعیین میکنی؟ مسئله کفایت رزق، خوب دقت کنید، کفایت رزق مسئلهش فقط میزان تأمین مایحتاج دنیوی نیست، بلکه کفایت رزق یعنی اون میزانی که برای فرد مصلحت است. گاهی از وقتها خداوند متعال میفرماید که من اگر بیش از این به کسی بدهم منجر خواهد شد به طغیان او. انت فی ما یکفیک و تطلب و ما یتقیک، تو دنبال اون هستی چیزی که تو را به طغیان میاره. کفایت رزق در روایات مرادش اندازه مشخص اقتصادی نیست، یعنی اون چی که برای مصلحت توست در مجموع زندگی، اینا من برای تو میفرستم، تو در کفایت، به اندازه کفایت من میفرستم، به مصلحت تو هست میفرستم. این رو هم البته ما در برنامه‌های قبلی موقعی صحبت کردیم، این روایت. در یه روایت دیگری پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد همین هیجانی که ما نسبت به روزی باید داشته باشیم و حسی که نسبت به عمر باید داشته باشیم سخن گفتن. می فهمن که الا و ان لکل امرئ رزقا هو یاتیه لا محاله، یعنی شما یه روزی های لا محاله دارید، ناچاری حتما روزیتون بهتون میرسه. بعد می فرماید حالا تو باید چیکار بکنی، حس تو چی باید باشه؟ فمن رضی بهی بورک له فی و وسعه. خیلی عجیبه. می‌فرماید نسبت به این روزی که خدا برای تو می‌فرستد، اگر حس تو، هیجان تو هیجان رضایت باشه، بگی خدایا من راضیم به اون چه که برای من می‌فرستی، من وظیفه‌م از تلاش بکنم، مقدر من این مقداره، در این شرایط این مقدار الان روزی منه و من راضیم به اون کاری که تو می‌کنی. البته در چند هفته پیش من توضیح دادم گاهی از وقت‌ها کاهش رزق به خاطر فشار اقتصادی دشمنان دینه. در روایات این به صراحت آمده و ما یک شبی در مورد این صحبت کردیم. به هر حال الان در مجموع شرایط اینه، من راضیم. میگه اگر تو حست از روزی خداوند متعال ناراحتی نبود، غم نبود، عصبانیت نبود، بلکه رضایت بود، بلکه قناعت بود، میفرماید که بورک الله، حالا روزی برات میشه مبارک. دیدید ما گاهی از وقتا میگیم روزی ما برکت نداره. برکت در چیه؟ برکت در اندازه نیست. میفرماید برکت روزی در این است که تو راضی باشی از آنچه که خداوند متعال رسیدت. و وسعه، وسعه یعنی چی؟ یعنی من کاری میکنم که اون به نیازهای واقعی تو توسعه پیدا بکنه و بتونی زندگی تو باش اداره کنی. حتما شما تجربه کردید، دیدید گاهی از وقتا میگید که مثلا فلانی وضعی نداره اما زندگیش خوب داره اداره میشه، به لحاظ مالی بعضیا وضع اقتصادی ندارن، ولی شما نگاه که میکنید میگید که خیلی خوب داره زندگیش اداره میشه، این بورک لهوه، برکت داره و با همون برکت خداوند متعال اون پول را، اون درآمد را، اون روزی را به زندگیش میرسونه. و من لم یرز بهی، اما اگر کسی نسبت به اون روزی مقدر خداوند متعال رضایت نداشته باشه، به قول امروزی ها سناریوی دو، خب من راضی نیستم، ناراحتم، نگرانم، میفهمد که اگر تو نسبت به این روزی ناراحت بودی، ناراضی بودی، حس تو این بود لم یبارک لهوفی، این روزی برای تو دیگه مایه برکت نخواهد بود. و لم یسعهو، محتاج به اصطلاح احتیاجات زندگی تو را هم پوشش نخواهد داد. یه همونجاست که طرف میبینی وضع مالیش هم گاهی وقتا خوبه، اما میگه همش زندگیم گیره، گرفتارم، انگار هیچی ندارم. دیدید این افراد، تجربه کردید و دیدید. این یک نکته عرض کنم که بسیار مهمه. پس بنابراین ما یه دوگانه ای داریم، دوگانه امور تضمین شده و امور تضمین ناشده. درباره امور تضمین شده خدا میگه خیالتون راحت باشه، شما که بیشتر از روزیتون که نمیتونید چیزی کسب کنید، اونی هم که روزی هست من میرسونم براتون، شما نگران اون نباشید، بلکه رضایت داشته باشید، قناعت داشته باشید تا برکتش افزایش پیدا بکنه. این یعنی تنظیم هیجان. هیجانمون را چطوری تنظیم کنیم؟ آیا با ناراضی بودن و ناراحت بودن، حزن داشتن، این تنظیم ناشدگی هیجانه؟ یا نه، هیجان ما نسبت به روزی تضمین شده قناعت باشه. قناعت یعنی راضی بودن، معنای قناعت استفاده نکردن نیست عزیزان. قناعت یعنی همونی که خدا رسونده است، خدا یا تو میدونی من تلاشم رو میکنم، تو به اندازه هر چقدر مصلحت میدونی میرسونی، این معنای قناعته. خب اما در مورد عمر چی؟ یه روایتی بود، حالا امروز هرچه تلاش کردم نتونستم متنشا بیارم، خیلی روایت جالبیه، من خودم که متأثر میشم هر موقع این روایت را یادم میاد یا میخونم. خداوند متعال میفرماید که من رزق بشر را تضمین کردم، همش نگران رزقشه، اما آیندش را، زندگی آیندش را من تضمین نکردم. گفتم زندگی آینده تو مال خودته، خودت باید اونو درست بکنی، اصلا نگران آیندش نیست. برای زندگی جاویدش چیکار میخوای بکنی؟ اصلا نگرانی نداریم ما اونجا. نگرانی کجا باید مصرف بشه؟ عمری که داریم از دست میدهیم. بنده خودم رو عرض میکنم، این عمری که پشت سر گذاشتیم چیکار کردیم؟ چی از توش در اومده؟ حساب و کتاب کردیم؟ آیا حساب کردیم چه چیزی پیش فرستاده ایم یا نه؟ نقل میکنن از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که خب ایشون یه مرجعیت بیبدیلی داشتن در تاریخ شیعه، تنها مرجع تشیع بودن در زمان خودشون، کسی رقیب نداشته. حالا در بحث مرجعیت ما رقیب که اصلا قائل نیستیم، ولی هیچ به اصطلاح فرد دیگری در کنارشون نبوده. مرجع تقلیدی خیلی عظمت داشته. قبل از فوتشون و رحلتشون ایشون خیلی نگران بودن و متأثر بودن. یک کسی به ایشون میگه آقا شما با این همه خدمات، با این همه کارهایی که کردید نگرانید؟ ایشون یه روایتی را میخونن، میگن که اونجا در روایت میفهمن که ان ناقده بسیط، ناقد یعنی اون کسی که کارهای ما را نقد میکنه، بررسی میکنه، مرادش خداوند متعال. اون بصیره، اون بیناست، اون میدونه اعمال من کدوماش برای خدا بوده، کدوماش برای ریاکاری بوده. حساب و کتاب اونجا جداست. حالا وقتی که در روایت معصومی را فرموده باشه و امثال مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اینطوری به فهم حساب بنده کمترین که دیگه سر جای خودشه، چقدر نگران این عمریم. چقدر نگران. ببینید این حزن و نگرانی رو میخوام عرض بکنم و جالبه بدونید برخلاف اونچه که روانشناسان میگوین این حزن و این غم و اندوه سازنده است و انسانها رو حالشون اتفاقا خوب میکنه. ما برای یه چیزی نگران باشیم که دست خودمونه، فکر میکنیم، برنامه ریزی خواهیم کرد. ببینید امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی دارن میفرمایند که هیچ روزی از عمر شما کاسته نمیشه، لا یعمر و معمر منکم یوما من عمرهی الا به هدم آخر من عجله. یعنی میدونی هر روزی که شما عمرت افزایش پیدا کرده فرصتت کاهش پیدا کرده؟ به این طرف قصه نگاه کردی؟ اگر بدانیم که فرصت ما کاهش داره پیدا میکنه نگران میشیم. خب پسندیده 55 سالشه، چقدر مگه دیگه از عمرش باقی مونده؟ چیکار کرده برای این باقی مونده؟ نگران میشیم. وقتی که نگران شدیم، این نگران و حزن و اندوه سازنده است. چرا؟ حواسمون رو جمع خواهیم کرد. اما شما نگران روزی باشه که خدا میگه من تضمین کردم. خب میگه من که میرسونم، آخه کجا سرمایه هیجانی تو داری خرج میکنی؟ من بحثم اینه، هیجانها سرمایه زندگی ما هستن، کجا داریم خرجشان میکنیم؟ در اونجایی که خدا میگه من تضمین کردم، یا در اونجایی که میگه من تضمین نمیکنم، ضمانتنامه نداره، کار خودته، به قول ما ایرانی ها دست خودتا میبوسه. حالا تو چیکار کردی؟ نگرانش هستی؟ نه. غربی ها میگن حزن و نگرانی خیلی چیز بدیه. ما در منابع اسلامی اینو نداریم. حزن بد داریم، حزن مثبت هم داریم. اینجا نگران باشیم، ناراحت باشیم. باقی مانده ی عمرمون چه خواهد شد؟ امیرالمومنین میفرماید که لو اعتبرت بما ازعت من عمرک، اگر حواست باشه به اون عمری که تلف کردی، میزانی که تلف شده، تمام شده، من مازی عمرک لحفظ تما بقیه. این کارکرد هیجان مثبته. هیجان غم و ناراحتی و اضطراب که اثر مثبت داره. چرا اثر مثبت داره؟ چون میفرماید لحفظ تا، حواست با باقی مونده این سرمایه عمرت خواهد بود. چقدر از عمرتو باقی مونده؟ حواست به این هست، اینجا نگران باش، اینجا ناراحت باش، اینجا غمگین باش. این اشکالی نداره، بلکه خیلی چیز خوبی هم هست، کارکرد مثبت داره. ما فکر نباید بکنیم، من اینو هفته پیشم عرض کردم، بازم تکرار میکنم اینجا، چون شاید جمعی از شما تازه در این برنامه و این بحث باشید. ببینید هیجان مثبت، غربی ها میگن فقط شادی و خنده است. ما اینو قائل نیستیم. معارف اسلامی میگوید حزن سرمایه توست، اگر بدونی کجا باید خرجش بکنی. خرجش دست من و شماست. کجا خرج بکنیم؟ میفرماید در نقصان عمر خرجش کن. حواست باشه عمرت چقدر ازش باقی مونده. با این سرمایه عمر چی کار میخوای انجام بدی؟ این نکته مهمیه. یا در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام از باختن عمر یاد میکنن. ما همه دنبال این است که باختیم. چی را باختیم؟ فلان مسئولیت رو به دست نیاوردیم. چی را باختیم؟ مثلا فلان ملک من نتونستم از چنگ فلانی در بیارم، او رفت خرید. چی را باختیم؟ فلان جا من نشد وکیل بشم. چی را باختیم؟ من وزیر نشدم. چی را باختیم؟ من. خب اینا باختنه. از نظر اسلام اینا باختن نیست که. باخت اونجاست که ما عمرمون رو میبازیم، سرمایه عمر رو میبازیم. خب وقتی که عمر رو میبازیم، حالا حزن من یا شادی من باید نسبت به کدامی که از این امور تعلق بگیره؟ غم من یا شادی من کجا باید خرج بشود؟ ان المغبون، این باز از جملات امیرالمومنین علیه السلام است، ان المغبون من غبن عمره. مغبون کسی است که عمر خودش را باخته باشه. و ان المغبوت، ما یه مقبون داریم، یه مقبوط داریم، از قبطه میاد. قبطه یعنی اون که ما به حالش قبطه میخوریم، میگیم خوش به حال فلانی. کیا خوش به حالشون هست؟ من انفذ عمره فی طاعت ربه. کجا خرج کردی عمرت را؟ اگر عمرت را در طاعت خداوند متعال خرج کردی خوشحال باش. نه تنها تو خوشحال باید باشی، دیگران هم به حال تو قبطه میخورن، قبطه میخورن. یعنی حالی که آدم باید قبطه به حالش بخوره اون حال کسی است که عمر خودش را در راه طاعت خداوند متعال صرف کرده. هیجان‌هامون را کجا خرج کنیم؟ هیجان‌ها سرمایه ما هستن، سرمایه هیجانی ما داریم. یعنی هیجان‌ها را خدا به ما داده است، مثل غم و شادی. من فعلا روی این دوتا هیجان صحبت دارم میکنم، به ویژه غم و شادی. به من و شما داده است این سرمایه را عزیزان. ما مهم این است که ببینیم کجا باید اینو خرج بکنیم، کجا داریم خرجش میکنیم. غم ما کجا داره مصرف میشود، شادی ما داره کجا مصرف میشه. میفرماید عمرت داره میره بالا، خوشحالی؟ ما در پزشکی اصطلاحی داریم بهش میگن شاخص، عرض کنم، امید به زندگی. این برای پزشکی البته چیز بدی نیست. امید به زندگی یعنی سن آدم ها به طور متوسط در یک جامعه چقدره. من دقیقش حالا یادم نیست، قبل از انقلاب حدود 60-60 خورده ای امید به زندگی در ایران بوده، پس از انقلاب رسیده به 75. رشد خیلی خوبیه، یعنی مرگ و میر کاهش پیدا کرده، طول عمر افزایش پیدا کرده. این خوب خوبه، ما در باره طول عمر توی روایت هم حرف داریم. اما مهم این است که این مقدار که صرف شده از عمر من چقدرش باقی مونده، من نگران اون باقی مونده باید باشم. امیرالمومنین میفرماید باخت عمرتون رو مراقب باشید. باخت چیکار کنیم نبازیم؟ اگر نگران باشیم باید یک کاری بکنیم. روایت آخری که امشب خدمت شما عرض میکنم یک راهکار به ما نشون میده و اینجاست که به ما کمک میکنه زندگی های پربارتری داشته باشیم. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که مردم میدونید ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما. شب و روز دارن مرتب روی تو کار میکنن. و دیدید مثلا شما وسیله نقلیتون خراب میشه، میبرید مکانیکی، میگه من دارم روش کار میکنم، یعنی دارم یه اتفاقی روش میفته. شب و روز هم دارن روی ما کار میکنن. حالا شب و روز دارن کار میکنن یعنی چی؟ ادامه یه روایت اینا روشن‌تر میکنه. میفهمد و یعخوزان منک، یعنی مرتب دارن از تو میگیرن. چی تو دارن میگیرن؟ زمانت دارن ازت میگیرن. ما ناراحت میشیم اگر کسی پولمون را بدزده، غارت کنه، چپاول کنه، سرقت بکنه، اختلاس بکنه. حرف درستی هم هست، ناراحتی داره. اما یک پدیده وجود داره در زندگی ما به نام شب و روز. این شب و روزی که داره میگذره در حقیقت دارن از زندگی ما چیکار میکنن؟ کم میکنن. یا خوزان دارن مرتب از زندگی ما یک سیر طبیعی هم هست. حالا تو چی کار کردی؟ حضرت میفرماین که فخوز من هما، تو هم از شب و روز اخذ کن. من و شما چطور میتونیم از شب و روز اخذ کنیم؟ من با یه مثال اینو توضیح بدم و بحثم رو دیگه تمام. نگاه کنید شما، عمر ما مثل چیه؟ تصور کنید شما در یک قطاری هستید، قطاری که روبازه، یعنی سقف نداره، و در این قطار روباز شما از یه جایی دارید عبور میکنید که پر از نعمته. هر چی دلتون بخواد اینجا چیدن. ولی شما در حال حرکتید. شما تو بازار میرید، بازار ساکن است، شما حرکت میکنید ولی میتونید توقف کنید. ولی این قطار در حال حرکته، شما نمیتونی بایستی. فرقش اینه. خب طول مسیر چقدره؟ برای بعضیا 20 ساله، برای بعضیا 30 ساله. شهدای 20 ساله 30 ساله یادتونه؟ شهیدی که در 18 سالگی شهید میشه در 18 سال، حالا 18 سال که کل عمرش که نتونسته کار بود، یه مدتی دوران کودکیشه، سوار این قطاره، داره حرکت میکنه، در 18 سال بهش رو برای خودش خرید، تمام شد، بهش رو برای خودش خرید. شما این شهدا رو نگاه کنید، سنگهای قبرشون و سناشون رو ببینید، در مدت کوتاهی که توی این دنیا زندگی کرد بهش رو برای خودش خرید و رفت. 40 سال، 50 سال، نه 200 سال من و شما عمر میکنیم انشاءالله، هرچه خدا مصلحت بدونه، ولی بالاخره این تمام میشه. در طول این 200 سال، 50 سال، 100 سال، 70 سال، 80 سال، مرتب این قطار در حرکت میکنه، اما دور تا دور اون پر از امکاناته. شما باید دست کنی بگیری، دست کنی برداری. چقدر میتونی برداری؟ این هنر من و شماست دیگه. قطار قطار در حال حرکته. چقدر در لحظه لحظه های عمرمون داریم خیر انجام میدیم، کار خیر یا کار شر داریم انجام میدیم؟ نمیدونم. چقدر آزار به دیگران میرسونیم، این میشه شر. چقدر خیر به دیگران میرسونیم، این میشود همون اخذ از دنیا، برداشت از دنیا. قطار در حال حرکت است. در هر روزی که میگذرد و هر لحظه‌ای که داره میگذره، ما داریم چی کار میکنیم با این عمرمون؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شب و روز دارن از تو کم میکنن، چون قطار در حال حرکته، یعنی زمان تو داره کاهش پیدا میکنه. دیدید تو این پروژه‌ای که حالا در تهران رسم شده و رسم خوبی بود، میذارن مثلا 1000 روز این پروژه طول میکشه، اما 1000 کم میشه. من و شما چیکار میکنیم؟ میگیم چند روز از عمرمون گذشته است. نه، چقدر از عمر باقی مونده است. و حالا در این حرکتی که ما تو این قطار عمر داریم، چقدر داریم برداشت میکنیم از اطرافمون؟ برداشت. عزیزان من، بحث من تمام. خلاصه عرض من به برکت این روایت نورانی که پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از قول خداوند متعال نقل کرده بودن، این است که مردم، هیجان‌هاتون رو کجا دارید مصرف میکنید؟ سرمایه‌تونه. هیجان سرمایه شماست. یک کلام این است که خداوند متعال میفرماید اگر برای روزی که خدا تضمین کرده، من تضمین کردم، شما قصه دارید میخونید، تلف کردید هیجان غمتون رو. غمتون مال اینجا نباید باشه. غمتون رو بگذارید برای عمری که از دست رفته است و نگرانی نسبت به باقی مونده عمر داشته باشید. نه اینکه چند سال عمر میکنید، اون دست خداست. تو این چند سال باقی مونده چه کار باید بکنیم؟ نگرانی تا اینجا خرج کن، ناراحتی تا اینجا خرج کن، این میشه تنظیم هیجان. اما نسبت به روزی، میگه روزی ها من میرسونم، هرس نزن، ناراحتم نباش، قناعت داشته باش، رضایت داشته باش. این قناعت و رضایت حال آدم ها رو خوب میکنه. من شاید حدود 1 سال پیش بود اینجا عرض کردم، حالا دیگه اصلا فرصتش نیست. جالبه بدونید یکی از دانشمندان غربیست، کتابی داره به نام بهای سنگین مادیگرایی. خیلی این کتاب برای من عجیب بود. فصل 9 این کتاب را میدیدم، یه بار سال قبل اینو آوردم، کتاب را از روش خوندم. جالبه در 8 فصل تماماً تحقیقات تجربی میاره. آیا روایت اصلا مسلمون نیست اون آقا، دانشمند تجربیه، تحقیقات تجربی آورده 8 فصل و نشان میدهد که مادیگرایی، یعنی این که آدم ها همش به دنبال این خوردن و جمع کردن است، چه آسیبهای بزرگ روانی به مردم وارد کرده. این 8 فصل رو میگه. این خیلی برای من مهم نیست. رسیده به فصل 9. اول فصل اینجوری شروع میشه: میگه مردم، حالا تعبیر مردمش حالا تز منه، میگه من 8 فصل تحقیقات برای شما آوردم، تحقیقات تجربی دانشمندان که بهتون بگم درباره اینکه مادیگرایی چقدر اثرات منفی داره، که در فصل 9 به شما بگویم این سخن پیامبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درسته. یه حدیثی اونجا آورده که چی؟ قانع باش تا حالت خوب بشه توی زندگی. باورتون میشه؟ یه دانشمند غربی، مسلمونم نیست، قناعت یه هیجانه، قناعت داشته باش، یعنی راضی باش. غرب با اون همه کپکبا و دبدبش دانشمندات اثبات کردن که هر چقدر دغدغه روزی داشته باشی، نگران باشی، حالت بدتر میشه. اینه که دیگه ماها نمیگیم، اونا دارن میگن. بخونید، کتابش هست توی بازار، بهای سنگین مادیگرایی. بعد جالبش این است که در فصل 9 میگه من همه اون حرفا رو زدم. بخونید، میگه همه اون حرفا رو بزنم که این بگم این حرف پیامبر اسلام درسته. قناعت اگر داشته باشی حالت خوب میشه. خدا هم 1400 سال قبل به پیامبرش فرموده که مردم نگران روزی نباشید، راضی باشید، حالتون اینجوری بهتر خوب میشه. اما من و شما نپذیرفتیم. بنده خودم را عرض میکنم، ای گفتیم آقا غربیا، خب اونا هم که آخرش به همینجا رسیدن. ولی مهمش این است که میگوید مردم هیجانتون رو ببرید سر اون امور تضمین ناشده، عمری که از دست رفته و عمر باقی مونده. اگر نگران عمر باقی مونده باشیم، اون موقع است که این حزن یک حزن مثبت است، یک حزنی است که میتواند زندگی من و شما را بسازد و از این رو بان رو کند. اصل بحث من مسئله تنظیم هیجان غم و شادی بود. بیاییم یاد بگیریم. بنده بیش از همه شما به والله اینا قسم میخورم به این روایت نیاز دارم. بیاییم برای رزق تضمین شده اونقدر نگران نباشیم، بلکه برای باقی مانده عمرمان. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم به برکت قرآن و حدیث حال زندگی های ما را بهتر از این بگردان. خدایا حس شادی و امیدواری در دل تک تک مسلمان ها و شیعیان قرار بده. خداوندا به آبروی قرآن و حدیث قسمت میدهیم که کسانی که بیمار دارن التماس دعا گفتن، مریض ها در بیمارستان ها، اونهایی که کسانی هستن اونها را رسیدگی بکنند یا کسانی ندارن اونها رسیدگی. خدایا از سایه شفای عاجل خودت را نصیب همه اونها بگردان. خدایا مسلمان ها در هر کجای دنیا که هستن از دست جباران و ستمگران نجاتشون عنایت بفرما. خدایا برکاتت را از زمین و آسمان بر این ملت ستم دیده و مظلوم قرار بده. خداوندا به مسئولین کشور به ویژه مقام معظم رهبری بیش از پیش توفیقات خودت را نازل بفرما. به نبی و آله. فالسلام علیکم و رحمت.